الرحمن الرحیم. جلسه 15 رسائل مرحوم شیخ انصاری، جلد اول، صفحه 44، چهارشنبه 25 مهر ماه 1380، توسط استاد دانشمند آقای حیدری.
منظور شما از تداخل چیه؟ دو احتماله. احتمال اول، مرتبه مراد شما از تداخل یک عقابه، یک دونه عقاب، یعنی خداوند این شخص رو یک دونه عقاب میکنه، این احتمال اول. پس یحتمل مراد شما از تداخل عقاب واحده، یعنی خداوند این انسان رو یک دونه عقاب میکنه، این احتمال اول. اگر مراد شما اینه به دو دلیل باطله، من تو احتمال دوم نرفتم ها. پس احتمال اول اینه آقای صاحب فصول، اگر مراد شما از تداخل یه دونه عقابه، یعنی خداوند این انسان رو یه دونه عقاب میکنه، این کلام شما به دو دلیل باطله. دلیل اول تو احتمال اول هم. دلیل اول اینه میگیم این یه دونه عقاب مال خدا میشه، اگر بگیم مال احد و مای معینه، این ترجیح بلا مرجعه. مثلا شما بیدید که آقا این یه دونه عقاب خدا مال تجریه، خب این چه ترجیحی داره بر معصیت؟ مال تجریه مال معصیت یا شما بیدید که آقا این یه دونه عقاب مال معصیته، خب معصیت چه ترجیحی داره بر تجریه؟ آقای صاحب فصول، اگر این یه دونه عقاب مال احد و مال معینه، این ترجیح دلا مرجعه. اما اگر مال احد و همای غیر معینه، احد و همای غیر معین یعنی چی؟ یعنی مال یکی از دو تا، یکی مبهم. اگر مراد شما اینه اینم غلطه. چرا؟ به خاطر که احد مبهم در خارج وجود نداره، لا وجود لا ولا ماهیت لا. احد مبهم در خارج وجود نداره، چطور چیزی که در خارج وجود نداره منشأ میشه برای عقاب؟ پس اگر مراد شما از تداخل یه دونه عقابه، کلام شما باطله به دو دلیل. دلیل اول اینه، ما از شما سوال میکنیم این یه دونه عقاب مال احد و همای معینه، اگر مال احد و همای معین باشه این چه ترجیح بلا مرجعه، اگر مال احد و همای غیر معینه یعنی مال یکی از این دوتا، یکی مبهم، اگر این کلام تو نامعقوله. چرا نامعقوله؟ به خاطر که احد مبهم در خارج وجود نداره، اونی که ما در خارج داریم احد مشخصه، احد مبهم در خارج وجود نداره و چیزی در خارج وجود نداره نمیتونه منشأ برای عقاب بشه. و اگر مراد شما اینه که این یه دونه عقاب مال هر دوی خلاف فرضه، چرا؟ چون فرض اینه که معصیت علت تامه است برای عقاب، تجری هم بنابر قول شما علت تامه است برای عقاب، علت تامه که بود هر کدوم یه دونه عقاب نخواد، شما یه دونه عقاب مال هر دوی خلاف فرضه، فرض اینه که هر دو علت تامه است. شما الان اینجوری که بیشمالی خلاف فرض داری عمل میکنی. خب من خیلی تون گفتم، آقا احتمال اول اینه، آقای صاحب فصول مراد شما از تداخل چیه؟ دو احتمال، احتمال اول احتمال داره که مراد شما از تداخل یه عقاب باشه، اگر مراد شما از تداخل یه عقابه به دو دلیل باطله. دلیل اول اینه، این یه عقاب اگر در مقابل احد و همای معین باشه، مرحوم شیخ اینا رو نگفته ها، اگر در مقابل احد و همای معین باشه میشه ترجیح دلا مرجع، اگر در مقابل احد و همای غیر معین باشه یعنی در مقابل احد مبهم باشه این نامعقوله، چون احد مبهم در خارج وجود نداره و چیزی در خارج وجود نداره نمیتونه منشأ برای عقاب بشه. و اگر منظور شما اینه که این یه دونه عقاب مال هر دوی خلاف فرضه، فرض اینه که هر کدوم از این دو تا علت تامه هستن برای عقاب، علت تامه که بودن یه دو تا عقاب مخواد نه یه دونه عقاب. پس اگر مراد شما از تداخل یه دونه عقابه به دو دلیل باطله، دلیل اول براتون گفتم، اما دلیل دوم بخاطر روایات، ما روایت داریم که دو تا گناه دو تا عقاب داره، این علی الداخل اسمی یکون چاق لجنه نیست، روایت داریم که این علی الداخل اسمی یعنی کسی که داخل در گناه میشه، کسی که دوتا معصیت میکنه دوتا عقاب داره، خانه یه معصیت که کرده یه دونه عقاب، تجری هم بنابر قول صاحب فصول آقای علت تامت برای عقاب اونم معصیته بنابر قول صاحب فصول، توجه فرمودید یا نه؟ پس به دو دلیل اگر مراد صاحب فصول از تداخل یه دونه عقاب باشه باطله. احتمال دوم، یحتمل مراد شما از تداخل عقاب بیشتره، یعنی خداوند میاد این انسان رو یه عقابی میکنه بیشتر از اون عقابی که برای تجری تنها میکرد. پس احتمال دوم اینه که یحتمل مراد شما از تداخل عقاب مضاعف، عقاب بیشتر. اگر مراد شما از تداخل عقاب بیشتر، این که میگن تداخل چیه؟ تداخل معناش اینه یعنی خداوند این انسان رو یه عقابی بکنه به اندازه همون عقابی که برای تجری فقط میکرد، معنی تداخل اینه. معنی تداخل عقاب مضاعف نیست. از کلام شما معرفی میده تکرار بکنم بس تمام شد، مطلب اول تمام شد. عرض کردم سیدم جواب داد رفقا از اینجا تجری معنا نداره. چرا؟ تجری اینه که انسان عمل میکنه به قدرش قدرش مخالف با واقع. نه کلام یه زای نائینیه، نعفیت اینه که انسان عمل میکنه به قدرش قدرش مطابق با واقعه. تجری اینه که من یقین دارم این مایه خمره میخورم آب در میاد. نعفیت اینه که من یقین میکنم این مایه خمره میخورم خمر در میاد. این از دو تا در مقابل همان معنا نداره تجاری مصادف با معصیت بشه. میرزای نائینی یه جواب داده، جوابش غلطه. میرزای نائینی میگه بگو یه قصد میکنه آب قطری بخوره، میخوره شراب برمیاد. الان این تجاری که از اون قصد کردید آب قطری بخوره، چیچی در اومده؟ شراب. این تجاری ولی معصیت هم کرده به خاطر که شراب برده. توجه فرمود این کلام میرزای نائینی باطله. میگه چرا باطله؟ مراجعه به تعلیقه فوادل اصول حاشیه آغازی ها. اگه حال نداری نهایت الافکار از اینکه مصادفت معنا نداره معقول نیست. لذا برای تحقیق در باره این نقطه که هیچی وقت تجری با معصیت نمیشه از که سته کتاب آدرس دارم، فوائد اصول جلد سوم صفحه 21، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 40، نهایت درایه مرحوم اصفهانی جلد 2 صفحه 14. تحقیق بکنه که کلام شافعی از ریشه نامعقوله و این تحقیق رو که میرزا اینا رو میکرده به اون اشکال آقادی ها رد میشه. مطلب اول تمام شد. آخه تجری دو تا معنا داره. ما قبلا عرض کردیم ما یه تجری داریم یه انقیاد، هر کنون یه معنی لغوی داریم معنی اصطلاحی. بس ما در معنای اصطلاحی تجریه، معنای اصطلاحی تجری میگه انسان عمل میکنه به قد قدی مخالف با واقعه. این در راست باید علم اجمالی هم میاد. میرزا اینایی هم با همین جواب داده با اشکال آقاجی. اگر شما اشکال آقاجی ها را قبول بکنی کلام میرزا باطله که ما قبول کردیم، قبول نکنی کلام میرزا رو بگیم. خب مطلب اول تمام شد. یک بار دیگه خلاصه بگن انشاءالله تکرار زیاد نمیشه. ببینید آقا صاحب فصول میگه اگر نه در از دو سه دقیقه میگه اگر تجری مصادف شد با معصیت حقیقی عقاب این دو تا تداخل میکنه. مثال عرض کرده آقا یقین داره که این مایه خمره، میخوره خمرم در میاد، اینجا هم تجری کردم معصیت. جواب مرحوم شیخ، مرحوم شیخ میگه آقای صاحب فصول مراد شما از تداخل چیه؟ اگر مراد شما از تداخل یه دونه عقابه، این به دو دلیل کلام شما باطله. اولا روایات، ثانیا میگه این یه دونه عقاب در مقابل احد و مای معینه، این میشه ترجیح بلا مرد. شیخ فقط همین رو گفته. اگر در مقابل احد و مای غیر معین، احد و مای غیر معین یعنی احد مبهم. ما در خارج احد مبهم نداریم که، و چیزی که در خارج وجود نداره نمیتونه منشا برای عقاب بشه. و اگر میگین یه دونه عقاب مال هر دو خلاف فرضه، فرض میگه هر کدوم علت تامزن برای عقاب، دو تا عقاب نخوان چون چرا میگه یه دونه عقاب. و اما اگر مراد شما از تداخل عقاب بیشتره، یعنی خداوند میاد این انسان را، یعنی من متوجه نیستم، خداوند میاد این انسان را یه عقابی میکنه بیشتر از اون عقابی که برای تجربه فقط میکرد. اگر مراد شما از تداخل این معناش تداخل نیست. تداخل معناش نیست یعنی خداوند به همون مقداری که برای تجری فقط عقاب میکرد عقاب بکنه. این معنی تداخله. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم یه سطره بعد تحقیق. مطلب دوم یه سطره نظریه نهایی مرحوم شیخ در باب تجری مکرر عرض کردیم. مطلب دوم نظریه نهایی مرحوم شیخ در باب تجری نظریش اینه. مرحوم شیخ میفرماید در تمامی موارد بدون استثناء، در تمامی موارد تجری قبح فاعلی داره. حس شدی قبح فاعلی داره یعنی چی؟ یعنی این انسان خبیثی باطن بدی داره، تینت بدی داره. مرحوم شیخ میفرماید که تجری در تمامی موارد قبح فاعلی داره و در هیچ مورد شما بفرمایید قبح فعلی نداره و در هیچ مورد کار شخص متجرد نوشیدن آب عقاب نداره، قدیم نیست. پس عقیده نهایی مرحوم شیخ در عرض یک سر خیلی قشنگ و جالب، مرحوم شیخ عقیده نهاییش اینه در تمامی موارد، داره کنایز مثال فصولا، در تمامی موارد تجربه قبل فائلی داره و در هیچ مورد قبل فعلی نداره. این مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم عبارت بخونیم برسیم مطلب سوم. حفظ شدن رفقا. ثم انهو انهو شأنه شأن شنه بله بله قائل صاحب فصول در بحث مقدمی واجب در رد بر میرزای قومی یک کلام ذکر میکنه از قومی میخواد ردش رو کنی مطالب رو میگه. ثم استینار ثم انهو شأن چنین است ذکر هذا القائل فی بعض کلماته ذکر کرده است این قائل یعنی صاحب فصول ذکر کرده است این قائل در بعضی از کلماتش که چی ذکر کرده اینو ان التجریه اذا صادف ارکان صادف معنا نداره ها اشکال هم از مرحوم آخونده هم مرحوم قمقانی هم مرحوم نائی هم مرحوم آغازی ها آدرس هم داره ذکر هذا القائل فی بعض کلماته چی ذکر کرده؟ ذکر کرده که ان التجریه اذا صادف المعصیت الواقعیت تداخل عقابهما تجری زمانی که مصادف شد با معصیت واقعی یقین داشت خمره خود خمرن در اومد این هم تجری که هم معصیت کرده تجری زمانی که مصادف شد با معصیت واقعی تداخل می کند عقاب این دو دیگه زمین ور نمی گرد مگه زشته خب حالا جواب مرحوم شیخ چی میگه؟ دو تا جواب یه جواب میگه مرحوم شیخ میگه بابا جون منظور از تداخل چی؟ اگر منظور از تداخل یه دونه عقابه یعنی خداوند این انسان یه دونه عقاب میکنه این به دو دلیل باطله ولم یعلم از کرد مرحوم شیخ قسمتی از مطلب رو فرموده ولم یعلم معنن محصلن لحاظ الکلامه و دانستن شده یک معنی توازه از شیخ و دانستن شده یک معنای روشنی برای این کلام یعنی کلام صاحب کسید یک معنای روشنی ندار چرا؟ از معکون تجری انوانن مستقلن فی استحقاق العقاب لا وجه لتداخل این ارید بهی وحدت العقاب آقایون صاحب فصول از کسانی که میگه تجری قبه فعلی داره قبه فعلی داره یعنی علت تامه از برای عقاب تجری که یاد عقاب میاد حالا که قائل علت تا مصدر عقاب اگر مراد صاحب فصول از تداخل یه دونه عقاب باشه با این عقیده سازگاری نداره این به دلیل اینکه با بودن تجری طبق قول صاحب فصول نه طبق قول شیخ انصاری ها با بودن تجری یک عنوان مستقل انشاءالله باید این عنوان مستقل هم خط میکشید می‌نویسید علت تامه با این که تجری عنوان مستقل دیگه تو اون که مطلب دیدید این میگه علت تامه ساکسون میگه در بعضی از صور علت تامه هستا از معکون تجری عنوان مستقلا دلیل این که با بودن تجری علت تامه در استحقاق عقاب بناکون ساکسون سور با این که تجری علت تامه در استحقاق عقاب نیست دلیلی برای تداخل اگر قصد بشه به اون تداخل وحدت عقاب یعنی اگر مراد صاحب فصول از تداخل یه دونه عقابه با اون مبنا سازگاری نداره چرا؟ عنوان مستقل داره خب فاعلی نداره رای عقاب فانه ضمیر فانه رو بزنید فان این تداخل ترجیح بلا مرجه ترجیح بلا مرجه همونطور که ملاحظه کرده مرحوم شیخ فقط یک قسمی که از مطلب رو فرموده ترجیح بلا مرجه در صورتی است که صاحب فصول بگه این یه دونه اقامال عهدهمای معینه و الا اگر بگه عهدهمای غیر معین اصلا نمیتونه عهد مبهم علت بشه برای اقام اگرم بگه برای هر دوی خلاف فرضه فان این تداخل ترجیح بلا مرجه تمام حالا آقایون رسائل محشا اینجا یه عبارتی داره این عبارت دلیل دومه که اگر مراد صاحب فصول از تداخل یه دونه عقاب باشه باطله دلیل دومش من چی عرض کردم؟ روایات یادتونه انشاءالله روایات من تا در چاپ لجنه نیست شما تو جزوات رو بنویسید اگر مراد صاحب فصول از تداخل یه دونه عقابه به دو دلیل باطله دلیل اول گفته این یه دونه عقاب مال احد همه های معین ترجیح بلا مرجیح، احد مبهم نمیتونه، هر دو نمیشه. دلیل دوم روایات پاورقی نوشته و سیجی او پر روایت، این دلیل دومه دیگه من نمیخونه. خب اعتمار دوم، آقای صاحب فصول میاد میگه که آقا مراد من از تداخل عقاب مضاعفه، یعنی خداوند میاد این انسان یه عقاب بیشتر از اون عقابی که برای تجربه فقط یه کردش میکنه. اگر مراد صاحب فصول از تداخل عقاب مضاعف، این معناش تداخل نیست، تداخل یعنی برن داخل هم بشن یکی نشدن که. اعتمار دوم و این قرید بیهی، ببینید جایی که ساده از من تو میرم ها، و این قرید بیهی و اگر قصد بشه بیهی بیهی رو بزنه به تداخل، و اگر قصد بشه به اون تداخل اقابون زائدون علا اقاب محض تجری، اگر قصد بشه به اون تداخل و اگر قصد بشه به اون تداخل یک عقابی که زائد بر عقاب حجری خالصه، یعنی عقاب بیشتر، یعنی خدا میاد این انسان یه عقابی میکنه بیشتر از اون عقابی که برای تجری تنها میکرد، یه عقابی که بیشتر از بر عقاب تجری خالصه. اگر اینه فهازا لیست تداخلن، فهازا رو بزنید، پس این عقاب زائد اصلا نیست تداخل. دیگه نمیگه تداخل که چرا؟ لعنه این لعنه علت اصلا لیست تداخلن ها. چرا؟ لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبه يزيد عقابه على ما كان فيه احدهما. رفقا یه لحظه اینجا باشید، ببینید آقا یه انسانی هست یه کاری انجام میده که دو تا عنوان قبه درشه، مثلا میاد شرب میکنه آب وسیع نجس را، الان کار ایشون دو تا عنوان قبه درشه، اولا آب وسیع نوشیده یه عنوان برای قبه، ثانیا آب نجس نوشیده یه عنوانه. ولی یه مرده این انسان میاد یه کاری میکنه که یه عنوان خوب درشه، مثلا آب غسلی طاهر مینوشه. خب اینجا بدونی که اصلا بعضی از تداخل باشه، عقاب اولی بیشتر از عقاب دومی، اصلا لازم نیست بعضی از تداخل پیش بکشی. هر که یه کاری انجام بده که دوتا عنوان خوب برش منطبق باشه، دوتا عنوان خوب برش صادق باشه، اینجا عقابش بیشتره، اصلا صحبت از تداخل هم نیست. لعن علت سره نیست تداخل هم نیم صدر هم فکر شده. چرا تداخل نیست؟ علتش اینه لأن کل فعل، به دلیل این که هر فعلی برای فعل انسان انشاءالله می نویسی شرب آب وسیع نجس، کتاب التصویر نگاه کنه هاشم همون کنساری، لأن کل فعل به دلیل این که هر فعلی، عرض کردن فعل مثل چی؟ نوشیدن آب وسیع نجس، هر فعلی که اجتماع بکنه در اون فعل دو تا عنوان از خود، یزید و عقابه زیاد میشه، عقاب اون فعل زیاد میشه بر چی؟ الان ما ترجمه تحت لفظی دقیق مخواه میکنم، زیاد میشه عقاب اون فعل الان ما یعنی فعل. منظور از این ما فرض کنید شرب آب غسلی، فقط شرب آب غسلی طاهر، زیاد میشه عقاب اون فعل بر اون عملی که بوده است در اون عمل، ضمیر پیرا بزنید به ما اشکال نگیرید، زیاد میشود عقاب اون فعل بر اون عملی که بوده است در اون عمل احد الایوانی. صحبت از تداخل هم نیست، هر عملی که دوتا عنوان قبه درشه خب عقابش بیشتر از اون عملیه که یک عنوان قبه درشه، اصلا صحبت از تداخل هم نیست. نه خود شما سوالی از تداخل پیش میکشه های سال فسون، مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، این مطلب دوم یه اشکال داره، هر که از رفقا بگه یه بارکلا میگیره، بعد آدرس میدم به بحرالفواد مرمو آشتیانی و تحقیل. این مطلب دومه. مطلب دوم نظریه نهایی مرحوم شیخ، خیلی قشنگ داره میگفتن تک تک کلمات حساب شده. عقیده نهایی مرحوم شیخ چیه؟ آقایون تجری در تمامی موارد قبه فاعلی داره، یعنی انسان خبیثیه و در هیچ موردی قبه فعلی نداره. کنایه میزن به صاحب فصول حفظ شدی. بعد تحقیق اشکالی چی؟ خب شدت زرد داره بران خوری صاحب فصول شد قبول نمیکنه که نه خیر این اشکالش نیست. بعد تحقیق و تحقیق اینه، هیچ چی در شما تو رسائل نگاه کن، تو مکاسب نگاه کن، شیخ انصاری بازر سقاطی هیچ چی وقت فتوا نمیده، لذا دلیل آخر شیخ انصاری همیشه بل انصاف. بعد تحقیق مطلب اینه انهو شنچنین است، لا فرق فی قبه تجری بین مواردی، رد بر سوال فصول، فرقی نیست در قبح تجری بین موارد تجری، یعنی تجری در کلیه موارد قبح فاعلی داره. آخه صاحب فسول میگه دیگه جا قبح فاعلی نداره، کجا؟ اونجایی که تجری مصادف بشه با واجب توسلی. شیخ میگه در کلیه موارد قبح فاعلی داره، انسان حریصیه. انهوشن فرقی نیست در قبح تجری بین موارد تجری. موارد بعضی وقتا کلمات به کار میبرن، اشکال برنامه نگیری. آقا این موارد جمع مضاف، جمع مضاف بین اسم مفید چیه؟ عمومی. رد صاف سنی دمالش و ان المتجریه انسان متجری لا اشکال فی استحقاقه از ذمه، اشکال نیست بر این که مستحق مذمته. زمیر استحقاقی رو بزنید به متجری، از چه جهت مستحق مذمته؟ از جهت فعلش یا از جهت خبث باطنی؟ از جهت خبث باطنی، نه از جهت فعلش. آب خوردن، آب خوردن که اشکال نداره که. لا اشکال در استحقاق داشتن اون متجری مذمت را از چه جهت؟ من جهت انکشاف خبث باطنی و سوء سریرتی بذالک. این بذالک متعلق است به انکشاف. چرا اشکالی می سرید مستحق مذمته؟ از جهتی که کشف شده خبیث بودن باطن این متجری و بد بودن سریره این متجری. سریره یعنی درونش، باطنش، و بد بودن سریره این متجری به از جهت کشف شدن خبیث بودن باطن متجری و بد بودن درون متجری کشف می شد به ذالک. ذالک رو ببینید به سبب این، یعنی شرب مقطوع خمریه زن میشاره، زن به اوکلا، زن به اوکلا فقط زن میشاره اقاب شاره هست، ولی نه در اینجا، هیچ مستد به اقاب شاره نیست اینجا. و اما مشارمنه ذالک زدید به سبب این فعل، به کدام فعل؟ شرب مقطوع هم. و اما استحقاق او به زن من حیث الفعل رفیقا، اگر اوکلا مذمت بکنن از جهت خبث باطن، قبلا عرض کردیم ملازمه بین مذمت بر خبث و حکم شرعی نیست. یادتون هست یا نیست؟ یادتونه یه روز دوتا مقدمه عرض کردم، مقدمه دومه که شارع مقدس اقاب میکنه در مقابل فعل اختیاری خارجی، نه در مقابل اوصاف باطنی. و اما این آقای متجری به خاطر این کارش که نوشیدن مقطوع الخمریته، به خاطر این کارا مذمت میشه؟ شیخ میگه برش اشکاله، ما نمیدونیم مذمت میشه نمیشه. و اما استحقاقه للذمه، اما مستحق بودن متجری مذمت را من حیث الفعل المتجرا فی ذمه، از جهت فعل شرب مقطوع الخمریه، از جهت فعلی که تجری شده است در ضمن اون فعل، یکی ذمه ذمه شده ذمه به فعل. آیا این آقای متجری مستحق مذمت از جهت این فعلی که تجری شده در زمین این فعل؟ تطبیقه اشکال اون زمیر فیره بزنید در این استحقاق بفرمایی اشکال. اشکال میدونی هم چی؟ یعنی من مردد هم نمیدونم که از جهت فعل مستحق مذمت هست یا مستحق مذمت نیست، قب فعلی داره یا قب فعلی نداره. تطبیقه اشکال اون. خب کسی اشکال نگیره، خودم اشکال میگیرم. آقا خب اشکال چیه؟ ما اینجا اعتمال ذکر نگردیم باره کلا متوقف کردیم در حال بیتی باره کلا تمام شد. بابا مرحوم شیخ انصاری قبلا با ضرس قاطع جواب داد، گفت که تجربه قبه فعلی نداره. الان میگه این قبه فعلی داره و ما این شخص رو به خاطر کارش مستحق مذمت بدونیم یا ندونیم یه اشکال. مرحوم آشتیانی در حاشیه صفحه برالفواید صفحه 25 نگاه کنید، نقل میکنه میگه خود مرحوم شیخ در مجلس درسش فرموده که من مرددم که تجری صفت فعله یا صفت چیه؟ صفت باطنیه. فرجا فرمودید اینجا مرحوم شیخ مردد میشه. برالفواید صفحه 25 نگاه کنید، هی به این رو ببینید. قبلا گفتم بین قبه فعالی و حکم شرعی هیچ کنه ملازم نیست، بین قبه فعلی و حکم شرعی ملازم هست. و تفیه اشکال ان شاء الله اشکال گرفتید در رتبانه که آدرس 925 تفیه پس در این استحقاق زن اشکاله کما طرف به شهید و قدس سر رو فی ما یعنی این کلامه همونطوری که اعتراف کرده فیهی زمیر بهی رو بزنید اشکال در قبه فیهی اعتراف کرده این اشکال داشتن در قبه فیهی شهید اول در کتاب طوال کتاب خوبیه دو جلده خیلی کتاب عالیه بعدا ما کلام شهید رو در آخر مرسی تکری به تمامی نقل میکنیم همونطوری که اعتراف کرده است به این اشکال شهید اول در آن چیز این آید از کلام شهید مطلب دوم هم به لطف خدا تمام مطلب شد ظاهری مثال بزنم به کتوری زنینا مثل یه انسانی هست یقین داره این مایه خمره با وظیفش این که نخوره نور داره الان ببینید این تجاری به مرحله عمل در اومد نوشیدن به مرحله عمل در اومده تجاری به مرحله عمل در اومده ایه پس تجری بر دو نوعه یکی تجری ظاهری تجری ظاهری به این تجری بود کنید که به مرحله عمل در میاد مثال رو عرض کردن آقای تمام مطالبی که از اول مبحث تجری تا اینجا داشتیم درباره همین قسم بود تجری چی؟ ظاهر قسم دوم یه تجری در میشه تجری باطنی آقای تجری باطنی یک کلمه تعریف کنید میدونی که قصد و معصیت به قصد معصیت میگن تجری باطنی قصد معصیت مثل یه انسانی صبح بسم الله الرحمن الرحیم میگه میگه من امروز به قصد اینکه برم تو خیابون نگاه به ناموس مردم میکنم با ریل با این قصد میاد بیم به این قصدش میگن تجری باطنی به قصد اینکه تو خیابون نگاه به ناموس مردم بکن نگاه به نامحرم بکنم با ریل یه قصد معصیت کرده چون نگاه کردن به نامحرم با ریل معصیته حالا این معصیت رو انجام نداده قصدش کرده قصد معصیت کرده یه میگن تجری باطنی خب رفقا حفظ شدن تجری دو نوع شد ظاهری باطنی سوال آیا تجری باطنی به عبارت دیگه قصد معصیت عقاب داره یا عقاب نداره سوال آیا تجری باطنی یعنی قصد معصیت عقاب داره یا عقاب نداره یا الله یا الله اجازه فرمود داده آقا روایات رو نمیشید سؤال هست این شو آیا تجری باطنی به عبارت دیگه قصد معصیت عقاب داره یا عقاب نداره جواب حواس خوب جمع بشه جواب آقا در این زمینه دو دسته روایات داریم دسته اول جواب در این زمینه دو دسته روایات داریم دسته اول روایات دیگه قصد معصیت عقاب نداره این دسته اول روایات دیگه قصد معصیت عقاب نداره مرحوم شیخ درباره این قصد هیچ روایتی نمیاره هیچ روایتی نمیاره ما در روایات اگر خواهید ببینید تو تعلیق نگاه بکنید آدرسش رو نگاه بکنید مضمون تمامی روایات اینه من هم علا سیعت لم تکتب علیه یعنی کسی که قصد سیعه بکنه برش نوشته نمیشه پس جواب در این زمینه دو دسته روایات داریم دسته اول بعضی از روایات میگه قصد معصیت عقاب نداره مرحوم شیخ یه دونه روایت هم نقل نمی کنه عرض کردم مضمون همه روایات چیه؟ مضمون همش این من هم علا سیعتن لم تکتب علیه یعنی کسی که قصد سیعه و معصیت میکنه این برش نوشته نمیشه این دسته اول دسته دوم روایاتی که میگه قصد معصیت عقاب داره این دسته دوم پس ما یه دسته روایات داریم که میگه قصد معصیت عقاب داره خوب تو ذهنتون باشه مرحوم شیخ هفت روایت به عنوان دلیل میاره سه تا آیه قرآن و یه روایت به عنوان معید حفظ بشید هفت تا روایت به عنوان دلیل میاره که قصد معصیت عقاب داره و سه تا آیه قرآن و یه روایت به عنوان معید حالا دونه دونه این روایت ها رو ما باید بخونیم نحوه به دلالت شده دیم بنابراین در این که قصد معصیت عقاب داره یا عقاب نداره دو دسته روایت داریم حالا ما از اون روایت متعارض چکار بکنیم آقا اینجا سه تا جمع شده بین روایات مرحوم شیخ فقط دو تا که ذکر کرده ما شنبه پس در پس دیگه پس شنبه سه تا جمع میگیم آقا این مسئله سه خلاصه آیا سوال قصد معصیت به عبارت دیگه تجربه درونی عقاب داره یا عقاب نداره جواب در این زمینه دو دسته روایته دسته اول روایاتی که میگه قصد معصیت عقاب نداره مرحوم شد هیچ روایت نقل نمی کنه دسته دوم روایات که میگه قصد معصیت عقاب داره. مرحوم شیخ هفت روایت به عنوان دلیل، میگم چرا دلیله، هفت روایت به عنوان دلیل، سه تا آیه قرآن و یه روایت به عنوان معید نقل میکنه که قصد معصیت عقاب داره. حالا ما باید تک تک روایات بخونیم، نقلی دلالت شم بگیم. نعم، رفقایی که مباحثه فنی میکنن باید بنویسن این نعم استدراک از فیه اشکالونه. آخه قبلا گفت که در استحقاق مذمت اثر فیه اشکال، از یاد قصد چی؟ مرحوم شیخ بعدا به این نتیجه استحقاق نداره. استدراک، استدراک این تکمیل اون فیه اشکالونه. نعم، بله، مطلب سوم شروع کردیم. لو کانت تجری علی المعصیت دل قصد علی المعصیت، اگر کاش یک کلمه فقط بعد از علی المعصیت بود خیلی قشنگتر بود. بله، اگر تجری بر معصیت به سبب قصد به معصیت باشه. آقایون بعضی از شما مثال زدن گفتن قصد به معصیت این قصد بکنه شرب مقتول خمریت را. آقا این درست نیست، چون شرب مقتول خمریت بنابر عقیده شیخ معصیت نیست، باید مثال بزنه به قصد شرب الخمر، نه قصد شرب مقتول خمریت. بله، اگر بوده باشد تجربی بر معصیت به سبب قصد به معصیت، فقط قصد به معصیت میکنه، عقاب داره عقاب نداره. خب دسته اول، فل مصرح و بیهی فل اخبار کسیرت الاخب و انهو، آنچه که تصریح شده، اشکال نگیرید، زمیر بیهی رو بزنید بر سلام المصرح، آنچه که تصریح شده به اون چیز در اخبار کسیره، رفقا در حد متواتر این روایات، آنچه که تصریح شده به این چیز در روایات زیاد الاخب و انهو، اخب از برو بزنید قصد معصیت بخشیده شده. و امکان، اشکال نگیرید، امکان زمیر شعنها بینیسید، اگر چه دسته دوم روایات، اگر چه شن چنین است، یظهر من اخبار اخرى العقاب على القصد ایزن، ظاهر می شود از روایات دیگری عقاب بر قصد نیز. این نیز یعنی همونطوری که بر انجام معصیت عقاب انسان میشه، در مقابل قصد هم عقاب میشه. این ایزن یعنی این، یعنی همونطوری که بر انجام معصیت عقاب میشه. رفقا سریع می نویسن. و امکانه خانه اسمش زمیر شنها، اگرچه شن چنین است، ظاهر می شود از یک روایات دیگری عقاب بر قصد هم مثل عقاب بر معصیت. حالا چند تا روایت باید بگیم مرمان دلیل؟ هفت تا. یک، مثل قولهی، زمیر قولی رو بزنیم به پیامبر، قول پیامبر صلوات الله علیه، نیت الکافر شر من عمل، ترجمه کنن، نیت کافر، قصد کافر بدتر از عمل کافره. حالا چطوری روایت دلالت داره که در مقابل قصد انسان عقاب میشه؟ ببینید آقا، خداوند انسان کافر رو در مقابل کارش عقاب میکنه، خداوند انسان کافر رو در مقابل کارش عقاب میکنه. حالا روایت پیامبر میگه قصدش بدتر از کارشه، خب به طریق اونا در مقابل قصد عقابش میکنه. ببینید الان عقاب رفته روی چی؟ قصد. نیت الکافر، نحوه رو براتون گفتم، همه شیعه باید بگید نحوه دلالت، نحوه دلالت از چی شد؟ کافر در مقابل عملش عقاب میشه، روایت میگه قصدش که بدتر از عملشه، بعد در مقابل قصدش هم عقاب میشه. ببینید الان عقاب رفته تو قصد. نیت الکافر شر من عمله، نیت کافر بدتر از عمل کافر. یه دلیل، دلیل دوم، این 13 تا معنا داره. بعد از کلاس که آدرس بگیر، آدرس بگیر تو زنم نیست دارم، من نگاه جدا کنم و قول دیگی این نیت الکافر شر من، که ترجمه کردم بد شده، 13 تا معنا داره. و قول بهی، ضمیر قولی رو بزنید به امام صادق علیه السلام، و قول این دلیل دومه ها، و قول امام صادق علیه السلام، انما عصر انما یخشر الناس علی نیاتهم، محشور میشوند مردم بر نیاتشون. نحوه دلالت اینه آقا، میزان در یوم الحشر نیته، قصده. یعنی اگر قصد انسان در دنیا خوب بوده جاش خوبه، اگه قصدش بد بوده جاش بده. الان بدی جا و عقاب رفت رو قصد. نحوه دلالت، میزان در یوم الحشر قصده، قصد خوب بود جا خوبه، قصد بد بود جا بده. یه بایدی بفرمایید. اینم یه جمع عزیزم، جمع دوم کاشف الغطا معینه بشه. سه، روایت اسمو از امام صادق. آقا یه نفر میاد از امام صادق سوال میکنه، میگه یه انسانی از 50 سال تو دنیا زندگی کرده، 50 سال گناه کرده، چرا باید تا بی‌نهایت بره تو جهنم؟ در مقابل یه انسان 50 سال تو دنیا زنده بوده، 50 سال ثواب کرده، کار خوب کرده، چرا باید بی نهایت بره تو بهش؟ خب 50 سال بره تو جهنم، 50 سال بره تو جهنم بهش. امام صادق میگه بابا جون، قصد این انسان این بود که اگر تا ابد هم زنده میموند کارو بد میکرد، قصدش این بود. پس ببینید الان عقاب به خاطر چی شد؟ قصد. این دلیل سوم. و ما ورده و آنچه که وارد شده از علت آوردن خلود، خلود یعنی جاویدان بودن، و آنچه که وارد شده از علت آوردن خلود اهل نار در نار و خلود اهل جنه در جنه به عزمه. رفقا این به عزم مطلق است تأمین. علت آورده شده از برای مطلب به چی؟ به عزم کل من الطاعتتین علی ثبات علی ما کان علیه من المعصیت و الطاعته لو قلدو فی الدنیا. ترجمه تدلتی بکنم مطلبش که از خارش فهمیدیم. علت آورده شده است به چی؟ به قطع کردن هر یک از دو طائفه. قطعشون بر چی بوده؟ علی ثبات. ثبات یعنی چی؟ دائم بودن. اول مختصر یادتونه، ولی عدود الی الجمله به اسمیت لدلالت علی الدوام و ثبات. به عزمه، به عزمه از کنه مطمئن به تعلیم. علت آورده از امام صادق علیه السلام برای اون مطلب، علت آورده اینه که قصد داشتند هر یک از این دوتا طائفه بر ثابت بودن علاما. این ما بیانش میاد چیه؟ ثابت باشن بر اون چیزی که کانه. زمیر کانه رو بودیم به کل دنیا. آقا من اینجور ترجمه کنم برای که دقیق واردیه. میدونم بعض مواقع خنده داره، بعض مواقع اینقدر ترجمه تدلبی علکی میشه که کسی مطلب رو نمیفهمه، ولی خب چاره ای نداره. الا ما کان علیه، هر قصد داشتن هر یک از این دو طائفه بر ثابت بودن الا ما بر آنچه که بوده از هر یک از این دو طائفه بر اون چیز. حالا اون چیزی که این دو طائفه برش بودن چی بوده؟ من از معصیت و طاعت، از معصیت و طاعت اگر مخلد می بودن در دنیا. خب دلیل چهار. و ما برده، آقا یه نفر میاد از پیامبر سوال میکنه، پیامبر میگه که اگر دو تا مسلمان شمشیر کشتن برای هم دیگه، یکی زد او دیگری رو کشت، پیامبر میگه هم قاتل هم مقتول هر دو در جهنم. آقا سوال میشه یا رسول الله، خب قاتل تو جهنم چون کشته، مقتول دیگه چرا؟ میگه خب قصدش بود اونو بکشن. ببینید الان عقاب به خاطر چیه؟ قصد. این دلیل چهارم. و ما ورد و آنچه که وارد شده من انه و انه شنه، از این شن چه میند؟ از التقا المسلمانه تون که نمیخونم انشاءالله، زمانی که مالا التقا بکنن یعنی استکاک بکنن دوتا مسلمان، به سیقه ما استکاک بکنن، ملاقات بکنن، برخورد بکنن دوتا مسلمان، این مسلمانه تصمیه هستانی دوتا مسلم، زمانی که برخورد بکنن دوتا مسلم با شمشیرشون، فل قاتل و مقتول به نار، هم قاتل هم مقتول در آتش. قیل یا رسول الله، گفته شد یا رسول الله حاضر قاتل، این قاتل. آقا این عبارت ها این قاتل است، یعنی بله خب این قاتل است، قبوله تو جهنم. فما بال المقتول، باد یعنی مشکل، باد چه مشکلی مقتول داره، چه بادی مقتول داره. وزر حالا پیامبر فرمود لأنه اراد قتل صاحبه، به دلیل اینکه این مقتول قصد کرده کشتن صاحبش را. صاحب یعنی مصاحبش، یعنی کسی همراهشه، یعنی طرف مقابلش. ضمیر صاحبی مقرب مقصود. باشه ساعت ما به ساعت استدلال میکنیم، خب به زل داری استدلال میکنیم، ممکنه یه روایت زل مربوط به ساعت باشه. العلت تو همین آقای علایی لعنه العلت تو همین و تو خصم. دلیل بعد و ما ورد فی العقاب علی، آقا روایت داری کسی که انگور میکاره به قصد این که شراب درست بکنه عقاب میشه به خاطر همه انگور کاشتنه. خب انگور کاشتن که اشکال نداره که ما انگور میکاریم، البته انگور مجاز ها، انگور میکاریم، توجه فرمودی؟ این به خاطر قصدش داره عقاب میشه. یک کسی از منزل میاد بیرون به قصد این که بره سخنچینی بکن درباره یک مهمی که اون مهمه کشته بشه، همین راه رفتنش به خاطر راه رفتنش عقاب میشه، چون این راه رفتن به قصد معصیت. ببینید الان عقاب رفت رو قصد معصیت. و ما ورد فی الاقابه و آنچه که الان دلیل چندم رو رفقا پنجانی و آنچه که وارد شده در اقاب کردن بر انجام بعضی از مقدمات به قصد ترتب حرامت چی؟ کفارت مفعول مجازه ها مثل غارت، یعنی کسی که خمر میکاره، آخه خمر که کاشتنی نیست که، کسی این درخت رو میکاره. تو بیان 25 علاقه در علم بیان اینی اعثر و خمر را من فشار میدم خمر را، خمر که فشار نمیدن که انگور رو فشار میدن که غارت الخمر، لذا این خمر این انگور علاقه یادش بخیر 25 علاقه علاقه تقه عقیده غیر مرحوم آخون که غارت الخمر، تو مرحوم آخون علاقه را قبول نداره که غارت الخمر مثل کسی که میکارد انگور را، کسی که انگور را میکاره هر کاشتن انگور اقاب میشه چون قصدش بد بوده، الان اقاب خاطر قصده ولی کاشتن انگور که اقاب نداره که ولی ماشی به سعایت مؤمنین، کسی که راه میره به قصد زنگام غایته، راه میره به قصد سخنچینی درباره مؤمن، راه میره تا بره سخنچینی بکن درباره یه مؤمن و مؤمن کشته بشه، به خاطر همین راه رفتن چون قصدش بد بوده اقاب میشه و فعبا اینجا حواس میجن باشه این دلیل شیشون و فعبا و فعبا. ببینید آقا ما یه روایاتی داریم که اگر کسی راضی باشه به کار یه نفر مثل اینه که اون کار رو انجام داده، روایت داریم من رضی به قتل حسین علیه السلام و کمن قتله. ببینید ما روایت داریم کسی که راضی باشه به کار یه نفر مثل اینکه اون کار رو انجام داده، خب به طریق اولا دلالت میکنه برای اینکه اگر کسی راضی باشه به کار خودش عقاب میشه، مثل اینه که انجام داده و عقاب میشه. ما یه روایات داریم که اگر یه انسانی راضی باشه به کار یه نفر دیگه عقاب میشه، این رضایت گناه، میتونه که انجام داده و عقاب میشه. خب به طریق اولا اگر انسان راضی باشه به کار خودش، این رضایتش که اون قصد عقاب میشه. این فهوا یعنی مفهوم موافقت، یعنی اولویت، اولویت رو در آوردن از کجا؟ و انجام نده بس ما در کار نیست بس ما در قصده. و فهوا دلیل شیشون، این فهوا یعنی مفهوم موافقت یعنی اولویت و اولویت ما ها یعنی روایات، اولویت اون روایاتی که دلالت می کند تنون دوباراتش نگفتیم حالا میگیم از امیر المؤمنین فهوا رو عرض کردم براتون گفتن اولویت چجوری در میاد. اگر یه انسانی راضی باشه به کار یه نفر دیگه مثل اینه که اون کار رو انجام داده عقاب میشه، خب به طریق اولا اگر راضی بود به کار که میخواد خودش انجام بده عقاب میشه. و فهوا و مفهوم موافقه و اولویت ما مایمی روایات، روایات که دلالت میکنه بر این که رضای به یه فعلی که فعلی زمیر فعل رو بزنه به فعل، مثل انجام اون فعله، مثل خدا روایات، مثل ما ان امیر المؤمنین علیه السلام، مثل اونی که از امیر المؤمنین نقل شد علیه السلام، ان راضی به فعل قومه که داخل فیه معهون، کسی که راضی است به فعل قومی مثل افرادی باشن الان نعوذ بالله راضی باشن به قتل امام حسین علیه السلام، کسی که راضی باشه به فعل قومی مثل کسی که داخل شده فیه در اون فعل زمیر بر بزنه فعل، مثل اینه که داخل شده در اون فعل با اون قوم و علا داخل اسمان و بر کسی که داخل شده دو گناهتی که اسم الرضا و اسم الدخول. ببینید رفقا من نمیخوام به زور مطلب رو بچپونم تو کله شما ولی من این دلیل رو قبول ندارم. چرا؟ چون رضایت مرحله بعد از قصده، یعنی اول در مراحل انجام عمل اول قصده بعدش رضایته، رضایت به قصد شدید میگن. حالا این روایت دلالت کنه برای که رضایت عقاب میشه، دلیل نمیشه برای تو مرحله ضعیف عقاب میشه. من اینو قبول ندارم. نه خیر قصد نیست دو چیزه. و ما ورده دلیل هفتم، و ما ورده من فی تفسیر قول. ببینید آقا این یه آخرین دلیل دیم معیدات میزنم برای فرد آخرین دلیل. ببینید آقا پیامبر اکرم رو کرد به یهودیان در زمان خودش، گفت شما چرا زکریا رو کشتید، چرا یحیی رو کشتید، چرا انبیا رو دیگه رو کشتید؟ آقا یهودیان 500 سال قبل از پیامبر اکرم مورد انبیا رو کشته بودن، ولی پیامبر اکرم خطابش به یهودیانی که در زمان خودشه میگه چرا شما اومدید انبیا رو کشتید؟ میگه میدونید چرا پیامبر اسناد قتل میده به اینا؟ چون اینا راضی به کار اونا بودن. آقا اینم دلیل نمیشه به عقیده من. و ما ورده این دلیل چندومه؟ هفتم. ما معیدات هنوز نرسیدیم و آنچه که وارد شده از در تفسیر قول خداوند تبارک و تعالی مجمع جلد 1 صفحه 549 پیامبر خطاب میکنه به یهودیان در زمان خودش، میگه فلما قتلتموه، چرا کشتید شما آنها را؟ این هم اشاره داره به زکریا و یحیی علیه السلام و اصحابهای دیگه. چرا کشتید شما اون انبیا را؟ ان کنتم صادقین، اگر شما صادقین. حالا ائمه اومدن این آیه را تفسیر کردن، گفتن علت این که پیامبر قتل را نسبت میده به یهودیان در زمان خودش، باید که یهودیان 500 سال قبل از پیامبر اکرم به انبیا را کشتن، به خاطر که یهودیان فعلی راضی بودن به کار یهودیان قبلی. پس بین الان عقاب قتل، عقاب و قتل، عقاب به خاطر همین رضایته. هر کنه آقا رضایت معنوی بعد از قتله، این دلیل بر نمیشه که قتل عقاب میشه. من این من بیان ما میکنه آنچه که وارد شده از ائمه در تفسیر قول خداوند اینه، من انه این نسبت اسم است برای انه، این لرزاهون سطح بعدی خبرشه. از اینکه نسبت دادن قتل به مخاطبین، مخاطبین یعنی یهودیان زمان پیامبر، نسبت قتل به مخاطبین با مؤخر بودن این مخاطبین از قاتلین، از کنه قاتلین مرحوم طبرسی نقل میکنه که 500 سال قبل از یهودیان زمان پیامبر بودن، با مؤخر بودن این مخاطبین از قاتلین به کثیره، یعنی خیلی زیاد مؤخر بودن 500 سال. لرزاهم، این لرزاهم خبر است برای انه، نسبت قتل دادن پیامبر به مخاطبین به خاطر راضی بودن این مخاطبین است به فعلهم، به فعل اون مخاطبین. آقای معیرات نمزه ست آیه قرآن به یه روایت شنبه درس هست.